آت زیباتر از این دعا ندیده است کسی. بر خاتم انبیا محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ادامه برنامه‌های این بخش میخوام دعوت بکنم شنونده برنامه مرزهای همدلی باشید، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای شما عزیزان در نظر گرفته شده، با موضوع وحدت از نگاه ادیان مختلف، به مدت 29 دقیقه این برنامه تقدیمتون میشه.
مرزهای همدلی. جغرافیای فرهنگی ایران نمونه کم نظیری از زندگی مسالمت‌آمیز اقوام، ادیان و مذاهب گوناگون است. اما راز این همزیستی چیست؟ مبد رشید خورشیدیان، عضو انجمن زرتشتیان تهران، از هزاره زندگی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران می‌گوید.
شاید 1200 سال هست که همزیستی مسالمت‌آمیز ما داریم در کنار هم دیگه، و هیچ وقت هم جامعه عوام مسلمان یا زرتشتی نسبت به هم بدی نکردیم، همیشه خوبی کردیم به هم دیگه، در مراسم هامون به هم دیگه احترام گذاشتیم، عزت گذاشتیم، و این یکی از رازهای تداوم همزیستی مسالمت‌آمیز همه ما پیروان دین مقدس به ویژه اسلام، شیعه اثناعشری و ما زرتشتیان بوده است.
همزیستی فرهنگی ادیان الهی در ایران هرچند ریشه تاریخی دارد، اما با اسلام عمق و گستردگی بیشتری پیدا کرد و نشان داد که همزیستی فرهنگی و عقیدتی در جامعه ایرانی کاملا درونی شده است. در این حال تقریب مذاهب با انقلاب اسلامی ریشه دارتر شد و به پیوندهای ملی و مذهبی در ایران اسلامی جلوه جدیدی بخشید. مصطفی محمد امین راستی از علمای اهل سنت سنندج از عناصر وحدت بخشی میگوید که با جمهوری اسلامی میان اقوام و مذاهب ایرانی عمیق‌تر شد.
جمهوری اسلامی اسم نظام ما، حکومت جمهوری اسلامیه، یعنی جمهوری سنی نیست، جمهوری شیعه نیست. این در برگیرنده تمام اقشار و مذاهب اسلامی است، همه رو در بر میگیره، چه شیعه باشه، چه سنی باشه، چه شافعی باشه، چه حنفی باشه، چه مالکی باشه. رمز وحدتش اولا این نامگذاریه، ثانیا که واقعا ما میبینیم بنیانگذار این نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی، عالم ربانی و غوث صمدانی در فتاواهای بسیار بسیار عالی و ارزنده اتحاد رو در بین مسلمانان به وجود آورده.
امام خمینی به اذعان قریب به اتفاق علمای اسلامی از سنی و شیعه، پرچمدار وحدت و مودت مذاهب اسلامی در جغرافیای ایران و اسلام در عصر جدید است. مصطفی محمد امین راستی از امامان جمعه اهل سنت کردستان با استناد به استفتایی از امام در کتاب تحریر الوسیله از دیدگاه وحدت بخش ایشان میگوید، به خصوص در دورانی که نگاه‌ها و رویه‌های منفی زیادی برای برهم زدن رشته‌های مودت میان شیعه و سنی در جریان بوده است.
در کتاب تحریر الوسیله یا همون رساله فقهی ایشون مسئله های خیلی ریز و خیلی اساسی رو مطرح کرده. من جمله از سوال میکنن آیا ما میتونیم پشت سر سنی نماز بخونیم به طور مطلق؟ و میگه هیچ اشکالی ندارد، پس هیچ اشکالی ندارد یعنی نماز اهل سنت نماز صحیحیه، شما مقتدا به این امام اهل سنت بکنی نماز چی صحیح. بالاتر از این از یه سوال میکنم که ما میریم حج، اونا روحانیتشون اکثرا وهابیه، نه اکثرا همه وهابیه، آیا ما میتونیم پشت سر اینا نماز بخونیم؟ فهمید نه فقط میتونیم پشت سر اینا نماز بخونیم، هیچ وقت نمیتونین مسجد رو ترک بکنین، چه مسجد حرام باشین چه مسجد نبی باشین، از مسجد بیاین بیرون. غیر از این در هر محلهی که اونجا شما ساختمانتون اونجاست، کاروانتون اونجاست، سعی و تلاش بکنین که در نماز جماعت اهل سنت شرکت کنین.
امام خمینی ریشه بسیاری از گرفتاری های امت اسلامی را تفرقه و نفاق می دانستند و همان گونه که در ایران رمز پیروزی انقلاب اسلامی را وحدت کلمه خواندند، در جهان اسلام هم همدلی و همبستگی مسلمین را تنها نسخه نجات بخش آنها برشمردند.
ایران میگه که آقا یک میلیارد مسلم جمع بشید با هم، این قدرت های بزرگ رو نگذارید اینطور تعدی بکنن به دنیا. خب ما به این حرفمون همیشه پابند بودیم، از اول حرف ما یک کلمه بوده تا حالا. نه اون وقت میگفتیم که عرب مقابل عجم، مجوس هم اینها یا اونها چه هستن، نه اون وقت و حرف هم زدیم نه حالا نه بعدها. حرف ما یکیست که مسلمان ها با هم مجتمع بشن و این گرگ هایی که ریختن به جان مسلمین اینها رو از بین ببرن، کنارشون بذارن، دستشون رو کوتاه کنن.
وحدت اسلامی آموزه قرآنی و نسخه شفابخش دردها و مصائبی است که امت اسلامی امروز با آن دست به گریبان است. بدین سان با تفرقه به شکست و عقب ماندگی و با وحدت به ساحل نجات و پیروزی خواهند رسید. حجت الاسلام محمد جواد طاهری، امام جمعه تربت جام.
وحدت یک دستور قرآنی است، اصل قرآنی است که خدای متعال ما رو به اون دستور داده. وحدت ثمرش پیروزی است. وحدت اگر نباشه قطعا نتیجه آن شکست و سستی خواهد بود.
با درک معارف اسلامی، شناخت اجتماعی و سیاسی نسبت به انتخاب راه و مسیر موفقیت جامعه هموارتر می گردد. امروز کمتر کسی در ایران اسلامی از شیعه و سنی پیدا می شود که از اهمیت و تأثیر وحدت اسلامی سخن نگوید.
وحدت یک مسئله واجبه برای هر مسلمان هست.
در یک شهر یا در یک کشوری زمانی ما امنیت داریم میتونیم به راحتی زندگی بکنیم که در اونجا با تمام گروه ها و اقشار وحدت داشته باشیم.
انشالله روزی برسه که وحدت ما وحدت واقعی باشه، وحدت به یک هفته و یک روز خاصی نباشه و در طول عمر مسلمان ها با هم وحدت واقعی و عملی رو داشته باشه.
گرچه پیروزی امت اسلامی در گروه وحدت است، اما منافع دشمنان اسلام با تفرقه میان امت اسلامی گره خورده است. تولید نفاق و نفرت میان مسلمانان کار ثابت دستگاه های فکری و سیاسی استکبار است و مشخصه آن جدا کردن صفوف شیعه و سنی در جهان اسلام است. به تعبیر رهبر انقلاب، ما باید نگذاریم دشمن به این هدف برسد.
سیاست استکبار امروز جدا کردن شیعه از غیر شیعه است.
شناخت فکر و برنامه دشمن برای تجزیه فکری و دینی مسلمانان مسیر پیشرفت کار آنها را دشوار می کند. فرقه سازی یکی از نقشه هایی است که وحدت را در میان مذاهب اسلامی هدف قرار می دهد. شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی امروز در فرهنگ سیاسی شناخته شده و دولبه تیغ نفاق و تفرقه به شمار می رود. نمونه عینی آن قرار دادن مسلمان در برابر مسلمان و سرانجام مسلمان کشی است که این روزها مصادیق متعددی می توان برای آن در گوشه و کنار جهان اسلام پیدا کرد که رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به آن آگاهی و هشدار می دهد.
امروز شما ملاحظه کنید از منتهی الیه شرق آسیا در میانمار مسلمان کشی هست تا غرب آفریقا در نیجریه و امثال اینها، همه جا مسلمان ها را یک جا به دست بودایی کشته میشن، یک جا به دست بوکو حرام و داعش و امثال اینها کشته میشن، یه عده هم در این آتش ها میدمند. شیعه انگلیسی هم مثل سنی آمریکایی مثل همه، همه دو لبه یک قیچی هستند، سعیشون این است که مسلمان ها رو به جان هم بیاندازند. این پیام اراده تفرقه است.
بنابراین امروز دنیای اسلام با پدیده دشمنان درونی مواجه می باشد و اگر با چشم باز به حوادث نگاه نکنیم به بیراهه خواهیم رفت. برخی در لباس شیعه و برخی هم در لباس سنی به دنبال ایجاد تفرقه هستند. رهبر انقلاب هر دوی آنها را ضد اسلام می دانند و درباره آنها می گویند:
امروز هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه دست‌هایی در کار است برای اینکه اینها را از هم جدا کند. همه این دست‌ها هم اگر جستجو کردید میرسد به مراکز جاسوسی و اطلاعاتی دشمنان اسلام، نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه، فقط دشمنان اسلام. دشمنان اسلام، اون تشیعی که ارتباط به MI6 انگلیس داشته باشد، اون تسننی که مزدور CIA آمریکا باشد، نه اون شیعه است نه اون سنی است، هر دو ضد اسلامند.
در حالی که جبهه نفاق با توان حداکثری خود به دنبال نفرت پراکنی در جبهه اسلام است، گروه‌ها و جریان‌های افراطی که تنها نام اسلامی را برای خود یدک می‌کشند، به جاده صاف کن جبهه استکبار تبدیل می‌شوند. دکتر حسین اکبری، معاون مدیر کل مجمع بیداری اسلامی، جریانات تکفیری را مصداق تبعیت از استکبار می‌داند.
همین نسبت رو شما برید تو محیط جهان اسلام، بین جهان اسلام، اون چیزی که با همه مسلمان ها مخالف جریانات تند افرادگرایی و تکفیری است که هم مولدش در واقع غربی ها هستن، هم حامی و پشتیبانش و هم ادارش دست اونا هست. بنابراین اگر ما اون رو در یک طرف ببینیم، جهان اسلام رو یک طرف ببینیم، با جنگ ما سیاسیه، هنوزم جنگ ما مذهبی نیست. چرا؟ چون اونها دارن در یک پروژه سیاسی در اختیار غرب دارن علیه مقاومت عمل میکنن که میخوان این رو خونسا بکنن. بنابراین من معتقدم اختلاف در جهان اسلام اختلاف سیاسی است. اگر با آگاهی سیاسی منجر بشه، حتما آگاهی سیاسی میتونه زمینه رو به وجود بیاره که بعضا حالا تفاوت‌هایی که تو مسائل اعتقادی هم وجود داره اونها نادیده گرفته بشه. بالاخره شما وقتی در 90% با هم اشتراک داره، توی 10% هم با هم تفاوت داره، هیچ کس نمیاد روی این 10% تمرکز بکنه، میره روی 90% در واقع با هم دیگه اشتراک میکنه. منتها سلطه و نفوذ دشمن خارجی به دلایل و اشکال مختلفی که جهان اسلام وجود داشته و داره و داره ادامه میده، باعث شده که این پیوند و همبستگی سیاسی بین مسلمان ها به وجود نیاد و از او استفاده بکنه و اموال جهان اسلام رو به غارت ببره.
اما جبهه استکبار از چه روش هایی برای رخنه و نفوذ در جهان اسلام استفاده میکند؟ ابزارهای مورد استفاده آنها برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان چیست؟ بیشک نظام تفرقه اندازی دشمن از هر روش و شیوهی برای تأمین منافع خود در سرزمین های اسلامی استفاده می کند. دکتر حسین اکبری، معاون مدیر کل مجمع بیداری اسلامی، از عناصر سگانهی صحبت می کند که دشمن در ایجاد تفرقه میان مسلمانان از آنها بهره می برد.
یکی از کارهایی که اینا دارن استفاده می کنن، از جهل جهان اسلام دارن استفاده می کنن. تا زمانی که این جهل وجود داره، اونا خیلی راحت در این بستر میتونن حضور داشته باشن، فعالیت بکنن. نکته دوم، دارن از ابزارهایی که امروز تو دنیا دارن، از بحث ابزارهای فضای مجازی و رسانه‌ای و سلطه بین المللی و نمیدونم نظامی و همه اونایی که دارن استفاده میکنن که بتونن تفرقه رو در بین ما دامن بزنن. و نکته سوم، عناصر و عوامل دست نشاندهی که در طول گذشته های دور تو جهان اسلام تربیت کردن، از اینکه بردن تو کشور خودشون اینا رو مثلا اونجا روشون کار کردن، اونجا فارغ التحصیل شدن، اینها رو تربیت کردن بر اساس اون فرهنگ و آداب و رسوم خودشون، تا اینکه بیان به یه خاندان و خانواده‌ای در واقع یک هویت کاذب بدن که او در خدمت اونها باشه. بنابراین همه اینها کاری است که اونها دارن انجام میدن برای اینکه در درون جهان اسلام رسوخ بکنن و فتنه رو دامن بزنن تا بتونن بقای خودشون و تامین منافع خودشون رو داشته باشن.
حوادث گوناگونی که اکنون در گوشه و کنار سرزمین‌های اسلامی در جریان است، بیانگر این است که در موارد بسیاری دستگاه‌های فرهنگی دشمنان موفق شدند بذر نفاق و عداوت را در میان امت اسلامی پرورش دهند. هرچند تلاش ناموفق آنها برای ایجاد دوگانگی در اقوام و مذاهب ایرانی نمونه ناکامی تلاش آنهاست، اما همسوی برخی کشورهای عربی با سیاست‌های استکباری نمونه ای از شکاف فرهنگی و عقیدتی است که اکنون ملل اسلامی از آن رنج می‌برد. قادر سهرابی از علمای اهل سنت کشور با اشاره به این واقعیت برخی کشورهای عربی و اسلامی را عامل این تشتت می‌داند.
من بر این باورم که ما مسلمان‌ها ملت اسلام با هم دیگه اختلافی ندارن. اختلافی که به وجود آوردن سران دول اسلامی است. اونها اصلا هر چی یه سازی میزنند و ساز یه نفری میرخصن. تنها نظام مقدس جمهوری اسلامی است که واقعا نمیگه به استکبار جهانی. میگه نه. و الا من ببینیم بالاخره عربستان سعودی، یعنی حقیقتا الان با امکاناتی که امریکا در اختیارشون گذاشته و پولی که عربستان سعودی از نفت و از منابع خدادادی و از اون ارزهایی که حجاج اونجا میبرند، این پول را در اختیار امریکا و فرانسه و جاهای دیگه میگذاره، اونا اسلحه میخره، بمب میخره، موشک میخره، همه چیز میخره، این رو به سر مسلمانان یمنی میریزه. یعنی واقعا یک مسلمان میشه این کارو بکنه؟ یک مسلمان به اینکه واقعا ارتباط خودشو با دنیای اسلام قطع بکنه، ولی ارتباطشو با اسرائیل و ارتباط سیاسی، ارتباط اقتصادی، ارتباط رو برقرار بکنه با اسرائیل، چه واقعا داره 700 سال مسلمانان فلسطین رو آواره کرده، بیچاره کرده، یعنی از خان و کاشان اونها رو بیرون رانده است. قومهای مختلف، حتی مذاهب مختلف در سراسر دنیا، مخصوصا در ایران اسلامی ما، یعنی هیچ وقت به خاطر قومیت و به خاطر مذاهب ما با هم دیگه درگیر نشدیم.
جهد و افراطی‌گری دو عامل انحراف فرق مذهبی است که در سالهای اخیر ضربه مهلکی به وحدت و مودت امت اسلامی وارد کرده است. رهبر انقلاب می‌فرمایند به نام اسلام و ولایت عامل تفرقه می‌شوند.
امام بزرگوار ما که منادی اتحاد بین مسلمین بود، از همه اینایی که مدعیان ولایتش و اعتقادش و ارادتش و عشقش و ائمه علیهم السلام بیشتر بود. او بهتر میفهمید ولایت رو یا فلان آدم عامی که حالا به اسم ولایت کار خلاف میکنه، حرفای بیرق میزنه تو مجلس عام و خاص. وحدت رو حفظ کن. اگر دیدید در جامعه شما بین شما کسانی هستن که عکس این رفتار میکنن، اونا رو طردشون کنید، مخالفت خودتون رو با اونا ابراز کنید، اعلام کنید. اینا ضرر میزنن، ضربه میزنن، ضربه به اسلام میزنن، ضربه به تشیع میزنن، ضربه به جامعه اسلامی میزنن. این از جمله مسائل بسیار مهمه.
نداشتن معرفت دینی و دست نشاندگی آفتی است که صرف نظر از شیعی و سنی بودن آن، بیشترین آب را به آسیاب دشمن ریخته است.
با نگاه اسلامی نگاه میکنیم. نگاه اسلامی برادری، اتحاد، همدلی و صمیمیت است. هر کسی که با این نگاه مخالفت کند و شیوه دیگری را انتخاب بکند، بر خلاف سیاست نظام اسلامی رفتار کرده است. شما نگاه کنید ببینید اون کسانی که میخواهند وحدت ملت ایران را به هم بزنن اینا کیان؟ بدانید که اینها عوامل دشمنند، یا خودشون از متن دشمن دارن حرف میزنند یا سرانگشت دشمنند، برو برگرد نداره. اگر شما دیدید کسانی وحدت ملی ما رو به بهانه مذهب، این سنی این شیعه است، بخوان به هم بزنن، اون کسی که ندای تفرقه بین شیعه و سنی رو سر میدهد، چه شیعه باشه چه سنی، مزدور دشمنه، چه بدانه چه ندانه. من عرض میکنم رفتار هر دو گروه حرام شرعی است و خلاف قانونی است.
بنبست نفاق و دشمنی ملت‌های اسلامی جز با همدلی و همزبانی گشوده نمی‌شود. این در حالی است که برای رسیدن به وحدت و مهربانی اسلامی پیوندهای بیشماری وجود دارد. خانم همیرا ریگی، فرماندار اهل سنت قصرقند سیستان و بلوچستان:
امروز اگر ما دشمنی در واقع استکبار رو با ایران داریم و با بحث تفرقه بین شیعه و سنی، خود خودش بیانگر این هستش که در واقع اونها در راستای اون برنامه اسلام ستیزی و اسلام گریزی دارن پیش میرن و میخوان به هر طریق ممکن اگر به جمهوری اسلامی ضربه بزنن، میخوان ضربهش متوجه اسلام بشه و خوشبختانه مردم ما به خوبی این رو درک کردن و شاید ما بعضی موقع گاهن حالا شاهد یک سری تحرکات در واقع اختلاف انگیز رو در استان ما داریم، به خاطر خب یک استان مرزی هستش، از یه طرف با کشورهایی هم مرز هستیم که ثبات سیاسی خوبی رو ندارن و بالاخره تحت الامر و تحت شعای استکبار قرار گرفتن، اما امروز استانی امر رو شاهد هستیم و شیعه و سنی با هم زیر یه سقف دارن زندگی میکنن و این خودش به نظر من در واقع اتحاد بین شیعه و سنی و همچنین وحدت بین مذاهب، وحدت بین در واقع اقوام، حتی وحدت بین جنسیت که امروز به خوبی ما نماد اون رو در عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی سیستان و بلوچستان به برکت نظام جمهوری اسلامی شاهد هستیم، اینها همشون بهترین در واقع مبارزه نرمی هستش که ما با جنگی که استکبار جهانی بر علیه اسلام رو انداخت.
انقلاب اسلامی رویش‌های بی‌نظیری در تقریب مذاهب اسلامی داشته و ثمرات آن فضای همدلی را در ایران اسلامی بیشتر کرده است. کاظم لطفیان، دبیر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور، از دستاوردهایی میگوید که با ابتکار جمهوری اسلامی حاصل شده است.
امروز در حوزه‌های علمیه برادران اهل سنت ما تا سطوح عالی داره هم تدریس میشه و ما به عنوان یکی از مراجع رسمی مأموریت صدور مدرک برای اینها رو داریم که به نظرم در طول تاریخ این وجود نداشته است و این یکی از در واقع رویش های نظام مقدس جمهوری اسلامی است. هیچ محدودیتی در این جهت از نگاه ما وجود ندارد، بلکه ما امروز داریم به سمت تقویت این مراکز پیش میریم. ما بیش از 23,000 در سطح کشور طلبه و عالم دینی از برادران اهل سنت داریم که به نظرم میاد که این رقم، رقم فوق العاده ممتازی است و جزء افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
نگاهی مقایسه ای میان حال و گذشته نشان میدهد که برخلاف تبلیغات بدخواهان، فرصتهای بیبدیلی فراروی آزادی عمل مذاهب در ایران اسلامی قرار دارد. مصطفی محمد امین راستی از علمای اهل سنت سنندج از آمار رشد مراکز دینی اهل سنت پس از انقلاب اسلامی میگوید:
ما در زمان قبل از انقلاب 4,000 مدرسه مسجد داشتیم، در زمان انقلاب 17,000 فقط مسجد داریم.
مسجد ویژه اهل تسنن،
مسجد ویژه اهل سنت. نه فقط نظام واقعا مخالفتی نکرده، بلکه همکاری هم کرده در رابطه با طلبه ها مدارس علوم دینی. ما در قبل از نظام 100 تا مدرسه داشتیم، مدرسه علوم دینی. الان 358 مدرسه علوم دینی داریم که اصلا دولت هیچ مخالفتی هم نکرده و دولت هم کمک کرده.
در شرایطی فضای همدلی برای تحکیم پیوندها در پهنه جهان اسلام مهیا شده است که مسئولیت‌های سنگینی متوجه تقویت وحدت اسلامی است. آقای راستی از علمای اهل سنت مسلمانان را به عناصر وحدت بخش اسلامی ارجاع می‌دهد.
این وظیفه ما مستحاست، وظیفه عالمان دینی، چه شیعه چه سنی، به معارف دیگر آشنایی پیدا بکنند. وقتی که به معارف یک دیگر آشنایی پیدا کردن، به اصولی هم دیگر آشنایی پیدا کردن، به فقه یک دیگر آشنایی پیدا کردن، متوجه شدن که منبع این فقه، مصدر این فقه قرآن و سنت، دیگر داعشی وجود نداره.
وحدت در فکر و مبانی وقتی اثر بخش خواهد بود که با ابتکارات درست همراه باشد. آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در سال 90 در جمع مردم سیستان و بلوچستان از قدم‌های عملی می‌گویند که در زمان تبعید در ایران شهر با مساعی علمای اهل سنت منطقه ترتیب دادند و ثمر بخش بوده است.
در ایران شهر نشستم با علمای سنی ایران شهر. من تبعیدی بودم اونجا، دستگاه ها نمیخواستن بگذارن تلاشی انجام بگیره از سوی ما، اما در این حال نشستیم گفتیم بیاییم کاری کنیم که یک نشانه ای از اتحاد شیعه و سنی رو در این شهر نشان بدیم، که این مسئله هفته وحدت، ولادت نبی اکرم در 12 به روایت اهل سنت، در 17 به روایت شیعه، اون روز به ذهن ما رسید و در ایران شهر اون رو عمل کردیم، یعنی جشن گرفتیم از 12 گفتیم تا 17 جشن. این یه فکری بود از عمیق، مال امروز و دیروز نیست.
بصیرت افزایی نتیجه عملی وحدت اسلامی است که طعم آن کام همه را شیرین و ناامیدی را برای دشمنان به جا می‌گذارد. چند تن از شهروندان اهل سنت مهاباد از برداشت‌های خود درباره بصیرت افزایی دینی می‌گویند.
می‌تونیم در این روزها لایه‌هایی از زندگی پیامبر برای خود من هم و برای فرزندان من و برای نسل‌های آینده بررسی کنیم.
بتوانیم این ماه به عنوان یه فرصت بزرگ در نظر بگیریم و نواقص شخصی، روحی و فکری خودمون رو اصلاح کنیم و تکمیل نماییم.
با خرد و بصیرت بر محور مشترکات دینی، کینه و نفرت جای خود را به محبت و وحدت دینی خواهد داد و راه را بر عناد و دشمنی خواهد بست. مرحوم آیت الله بهجت توسل به مشترکات را راه حل می داند و شیعه و سنی را به توسل به این مشترکات فرا می خواند.
آگاه بکنیم ما با اهل سنت راه مسالمت کامله را داریم، هیچ اشکالی نداریم، اونا باشن به طریقه خودشون، ما به طریقه خودمون مدارک را نشان میدهیم، کاری نداریم. شهادته این که ما هم قائلیم اونا هم قائلیم. مسئله صحابه مورد اختلاف ما با اونها، ظالم و مظلوم همه وارد شدن علالله. خود حضرت علی فرمود در باره بدک بلنگره. ما همینقدر میتونیم بگیم صحابه‌ای که با مودت ذوالقربایی که منصوص قرآن است موافقن، بالای سر ما هر کی میخواد باشه، مخالفن زیر پای شما هر کی میخواد باشه. اما فتوا در خود شما ها، فتوا منحصر به این چهارتا نیست. فلاحاظا ما با سنی ها هیچ مخالفتی نداریم مگر عوامل خارجیه جدا بکنند.
وحدت دینی رشته مودت را میان شیعه و سنی محکم می کند و به جای اینکه در برابر یکدیگر بایستند، آنها را به از خودگذشتگی برای یکدیگر دعوت می کند و این گوشه ای از برکات وحدتی است که اسلام برای مسلمانان به ارمغان می آورد. حجت الاسلام پناهیان، محقق علوم اسلامی، از این دست رشته پیوندهای اسلامی می گوید.
مرجع عالی قدر تشیع در عراق درباره اهل سنت می‌فرماید نگویید اهل سنت برادران ما هستند، بگویید انفسنا، اونها جان ما هستند، عزیز دل ما هستند. آی مریدان امام زمان، دلبری کنید. برادران اهل سنت بعضن معتقدن مهدی هنوز به دنیا نیامده است، پس تو هم به مهدی علاقه داری، بزن قدش، دست بدید، همین مقدارش رو غنیمت بشمرید، برای همین مقدارش مجلس مشترک بگیرید. برادران اهل سنت معتقدند قدیر دعوت به محبت علی ابن ابی طالب بوده است، نه وصایت علی ابن ابی طالب. خب جشن مشترک بگیریم سر محبت علی ابن ابی طالب. اعتقاد ما برای خودمون باقی که به وصایت معتقدیم، ولی وجه مشترکمون با اونها در قدیر، در محبت، جشن محبت بگیریم. مگه ما در بسیاری از مجالسمون جز از محبت اهل بیت دم میزنیم؟ با هم جلسه بگیریم.
راه برون رفت از مشکلات جهان اسلام بازگشت به وحدت دینی و اسلامی است که ثمره آن خدمات متقابل به جای تقابل و دشمنی خواهد بود، که نمونه واقعی آن را امروز در عراق و سوریه و نقاط دیگر دنیای اسلام میتوان به خوبی دید. حجت الاسلام پناهیان معتقد است امروز وقت همدلی فرا رسیده است.
وقتی تو عراق یا تو سوریه اهل سنت میبینن که جوان شیعه داره خودشو میکشه برای اینکه از نوامیس همسایگان مسلمان خودش دفاع کنه که اهل سنت هستن، خب اون جوان اهل سنت هم بیاد از حرم حضرت زینب دفاع میکنه، از سامرا دفاع میکنه. اینها معجزاتی است که علی رغم اون همه سرمایه گذاری دشمن برای تفرقه تحقق پیدا کرده. در همین اربعین برادران اهل سنت رو در این موکبه ها دیدیم خدمت میکردن به عشق امام حسین، میگفتن فرزند پیغمبر ماست، به ظلم کشته شده، ما بهش ارادت داریم. میگفتم خب بگید شما اهل سنت هستید. میگفت نه نگو، میترسیم شیعیان دلخور بشن از ما پذیرایی قبول نکنن. مخلصانه داره برای امام حسین خدمت میکنه. دوران همدلی فرا رسید.
اکنون جهان اسلام تجربه های زیادی از طعم تلخ جدایی و تفرقه در پشت سر خود و راه روشنی از سعادت و موفقیت پیش روی خود دارد که از مسیر وحدت و همدلی می‌گذرد. در ترازوی خرد و دوراندیشی نیز راه نجات امت اسلامی